اما یه مهمون درجه یک داریم. بذارید همین اول بگم، تو سال 2014 درست میگم؟ درست میگم؟ تایید میکنه. تو سال 2014 دومین مخترع برتر جهان، یه دوست عزیزی بوده، نوجوان ایرانی، اون زمان نوجوان بودی دیگه،
الانم جوونی،
الانم جوونه. در سال 2014 یک نوجوان ایرانی دومین مخترع برتر جهان بوده که امشب قدم رنجه کرده و پا روی فرش قرمز ما گذاشته. مهدی منصوریار، سلام.
سلام، شب همه شنونده عزیز به خیر باشه. در خدمت هستم امیر جان.
خیلی خوش اومدی.
قربون شما. خیلی ممنون. همه چی عالی.
همه چی عالی؟ با. همچنین ظرفیت اجرا هم داری، خیلی خوشحال و پر انرژی و به به. گفتی تا حالا رادیو اومدی؟
رادیو اومدم. در خدمت دوستان بودی.
برنامه زنده ولی تا حالا نیومدی.
برنامه زنده رادیویی نیومدم. رادیو ولی خیلی دوست دارم.
آه خیلی دوست داری. خیلی عالی. آقا ما در بخش اول برنامه‌مون می‌خوایم حافظه کوتاه مدت مهمون‌هامون رو مورد سنجش قرار بدیم.
خب هیچی، من که ندارم.
خدا به خیر کنه. شنبه چه خبر بود؟ چی کار کردی؟
من الان نمی‌دونم امروز چند شنبه است.
امروز تا این لحظه پنج شنبه
است. شنبه واقعاً یادم نمیاد.
واقعاً یادت نمیاد؟
ببین من اینقدر حافظه کوتاه مدت هم ضعیفه، یه جا مثلا میخوام برم با یه بند خدای قرار دارم،
خب
قبل از قرار گوشیمو چک میکنم که اسم اون بند خدا چی بوده مثلا. بعد وارد میشم میگم سلام، بعد اسمشو یادم میره. بعد دوباره که میخوام مثلا میگه که من مثلا امیر هستم،
خب
بعد میگم خب امیر جان خیلی خوب اینا، وسط از صحبت دوباره خب میخوام اسمشو بگم، دوباره یادم میره، من ببخش اسمتون رو فراموش کردم. یعنی ضعف من قابلیت اینو دارم که حافظه کوتاه مدتم انقدر کوتاه مدته که اگه برای ماهی قرمز دو دقیقه است، برای من فکر میکنم نزدیک 10 ثانیه است.
الان برنامه تموم شد بلدی برگردی خونتون؟
نه آره، اون بلند مدت
یا بیام کمک کنم
گوگل مپ سیف کردم.
در اون حد متوجه میشی، یعنی حافظت کار میکنه. خب یک شنبه دارم میام نزدیکتر که بلکه چیز رو یادت بیاد.
میدونم همه رو سر کار بودم دیگه، انقدر خوبه،
عالیه، الان داری ما رو سر کار میذاری. دوشنبه، ویژه تر اتفاق که دوشنبه برد افتاد چی بود؟ چی بود؟
به این، من قبل اینکه بیام تو برنامه خوب. یه دونه خازنای مغزم سر معماه شما سوخت.
آخ چند تا داره؟
کلن دوتا داشت، الان با 50% ظرفیت دارم کار میکنم.
خب
دوشنبه
برای میگه روز بدی نبود. آقا ولش کن، اونقدر دورم نمیریم، تازه یک شنبه رو من زیر سیبیلی رد کردم دیگه، فراموش کردم ازت بپرسم. سه شنبه چطور بود؟ اونقدر ازش فاصله نگرفتیم.
من واقعا تا امروز رو برسی من هیچ نمیدونم، ولی میتونم بگم چه
10 دقیقه پیش چه اتفاق ویژه‌ای تو زندگیت افتاد.
10 دقیقه پیش
خدا به خیر کنه، من
نه ده دقیقه پیشو میدونم. قرار بود با خانومم هم صحبت کنید. خانومم گفتش که من همون آن گفتم که خب شما میای مسابقه با شما هم انجام بدم.
بعد یاد اومد اصلا خانوم نداری، ازدواج نکردی.
نه خدا رو شکر یه مورد درسته. آره نه خانومم گفت استرس میگم، خیلی استرس گرفت. بعد گفتم که نه خیالت راحت بشه، گفت ریجکت میکنم. گفتم نه دیگه، آره شنونده ها شک میکنم، میگن آره رد تماس میگن. آره گفتم نه، شنونده ها میگن الکی متأهل این
نه چیز نیستش. من قبل برنامه صحبت کردم باهاشون، حالا سعی میکنیم در طول برنامه ایشون رو مجاب کنیم که با ما صحبت کنن و از عادات خوب و بد مهدی برامون بگن.
بعداشو میگه
بهتر. خانم انگیزه شد براتون که تماس بگیریم خودتون دیگه، بگیم بعداشو. چهارشنبه هم که هیچی، پنجشنبه امروز چطور؟
امروز خیلی خوب بود، خیلی روز پرکاری داشتیم. ما یه مجموعه شرکت دارویی داریم راه میندازیم، شرکت دانش بنیان هستش که تخصصا تو حوزه سلامت خانم ها داره فعالیت میکنه. خب اول صبح اونجا بودم، چند تا جلسه کاری داشتیم و خب از وزارت بهداشت اومده بودن اونجا و اتفاقا یه جلسه خیلی مفصل و خیلی خوبی من ظهر داشتم با کارآفرینای ایرانی بودش، کارآفرینای بزرگ ایرانی اتاق بازرگانی که من همیشه ازشون واقعا درس میگیرم و یاد میگیرم و همیشه خودم رو شاگردشون میدونم.
الان دارم میشنوم برنامه رو؟
دو سه تاشون بله.
گفتم یه جوری گفتی مطمئنه. که مشخصه دارم میشنوم.
آره بهشون گفتم.
نه آره گذشته از شوخی، واقعا کارآفرینای خیلی درجه ای داریم. خب به 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 چه شبی شده با شما امشب در برنامه زنده فرش قرمز و مهمانمون نخبه جوان ایرانی مهدی منصوریار. خب سال 2014 چه اتفاق افتاد؟
یه ذره باید بیاییم قبل تر
2013 مثلا
2012.
خب
خب من تو داستان و روند اختراع و نوآوری و اینها افتاده بودم، نه شرکت دانش بنیان، یعنی کارم بیشتر کار علمی بود.
چند سالت خب. بود؟
16 سالم.
آره 16 سالت.
آره کودک کار محسوب می شدم.
کودک کار علمی محسوب می شدی. خب
و تو پروژه‌ای که داشتیم انجام میدادیم، من چون 16 سالگی وارد دانشگاه شدم.
آه 16 سالگی رفتی دانشگاه؟
آره.
یعنی اون سال جوان‌ترین
کار کردم.
کسی بودی که کنکور دادی اون سال رفتی دانشگاه؟ نه
من قبل نه اول تو پژوهشکده دانشگاه من مشغول به کار شدم.
چجوری؟
همه فکر میکردن ترم اولیم به عنوان کارآموز.
چجوری؟
خیلی سختی کشید.
سفارش شده بودی؟
نه اصلا. آها. آره پررو بودم بیشتر.
اختیار.
آره. نه واقعا نمیتونستم.
پر از اعتماد به نفس و انگیزه بودی.
آره همینجوری که می‌دیدن که دیگه هر کاری کنن من میام توی حالا دانشگاه پروژه انجام میدم. بعد رفتیم دانشگاه یاد گرفتیم کار علمی کردن و چون من خیلی علاقه داشتم، مثلا از کودکی تو حوزه کربن خیلی مطالعه داشتم میرفتم و حالا تو اون زمینه میرفتم سرچ میزدم. وقتی که رفتم تو دانشگاه، یکی از پژوهشگاه دانشگاه شریف رفتیم وارد شدیم تو حوزه حالا مواد شیمیایی، اون دوستان داشتن پروژه انجام میدادن و متوجه شدم که اونجا حالا اصلا نانو تکنولوژی چی هست، با اون زمینه آشنا شدم. یه دو سالی که گذشت خب من از قبلش اختراع داشتم ولی اختراع به این سطح پیشرفته‌ای نبود.
چی بود؟
اولین اختراع؟
بله.
اولین اختراع من پدرم، حالا داستان تو داستان میشه.
اشکال نداره.
من پدرم کارمند شرکت نفت بودن.
آها.
یه اتفاقی تو شرکت نفت افتاد، یه لوله دچار شکست شد و یه انفجاری توی همین پالایشگاه تهران اتفاق افتاد. همزمانش یه اتفاق تو خونه خودمون افتاد، لوله آب خونمون شکست. یهو من به ذهنم رسید خب یه محافظی باشه، یک لایه‌ای باشه که از لوله ها در برابر شکستن و انفجار حفاظت کنه.
در سن
16 سالگی بود.
16 سالگی بارکلا.
و با مشورت دوتا از دوستا که اونها تو زمینه شیمی تحصیلات دانشگاهی داشتن رفتیم و این ایده رو تبدیلش کردیم به یک اختراع. و گذشت شد انجام پروژه‌های مختلف تو زمینه مواد شیمیایی و وقتی که تو اون پژوهشکده کار انجام دادیم، دوستانی که اونجا مشغول به کار بودن کارشون الکترونیک بود میخواستن قطعات خیلی کوچیک تولید کنن و اون موقع من متوجه شدم هیچ ماده‌ای نیست که اونقدر خالص باشه که اینها توی محصولشون به کار ببرن و من رفتم تو زمینه نانوتکنولوژی مطالعه کردم، کار کردیم و اولین اختراع من یک دستگاهی بود که به وسیله تنش صوتی مواد رو خالص میکنه. خالص 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 در حد اتم.
آفرین.
آره یعنی تمام ذرات اون عنصر رو خالص 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 میتونه تفکیک کنه و این پروژه 4 سال طول کشید.
جدی میگرفتنت یا نه؟ میگفتن
که
بچه‌ای دخالت نکن اینا
اصلاً. این
که تحصیلاتت چی هستن که اینا رو میخواید بهش وارد بشه؟
حالا داستانه مفصل میشه. من اولین جایی که این مورد پروژه رو، من خب دانش اطلاعات علمی باز خیلی کم بوده. فرد خیلی نیاز داره با استادایی که تو اون زمینه کار کردن مشورت کنه. متوجه شدم تو این زمینه یه استاد تو ایران داره کار میکنه تو این زمینه خالص‌سازی مواد به روش تنش صوتی. با خیلی دردسر اون استادو پیدا کردم، حالا تو یکی از دانشگاه‌هایی که توی شهر تهران هستش، و تونستم باهاش قرار بذارم. رفتم اونجا، نمیدونست خب من مثلا اون موقع شده بودم تازه ترم اول دانشگاه، یعنی شده بود 18 سال من،
اما رتبه 17 کنکور شده بودی.
آره دقیقا، ترم اول دانشگاه بودم. رفتم اونجا پیششون، گفت نمیدونست، توقع نداشت که من باشم، فکر میکرد که مثلا یه دانشجو ارشد و دکترایی هست. وقتی که رفتم وارد اتاقشون شدم، اون صحنه رو هیچ موقع یادم نمیره.
بله.
این استاد تا منو دید صندلیشو، یعنی تکیه داد به صندلیش، رفت عقب، پاشو گذاشت رو میز، یه لمی داد، بعد به من نگاه کرد، گفت بچه جون این چیه که میخوای؟ گفتم میخوام تو این زمینه کار کنم. گفت برو شوخی نکن.
باور نمیکرد.
آره نه اصلا، گفتش که مثلا بچه یه خیالی به سرش زده و حالا میخواد که ادعا داره، مثلا فکر کرده که حالا همین جوری اینا. گفت نه اصلا این چیزی که شما میگی به لحاظ علمی اجرایی نیست. و من 4 سال کار کردم، مجبور شدم تو یکی از دانشگاه های شهرستانی که اون دستگاه رو در اختیار من میذاش، من برم اون دانشگاه و برگردم. و بعد 4 سال ثبت اختراع بین المللی این پروژه رو که اصطلاحا بهش میگن پتنت، پتنت این اختراع رو بعد از 4 سال بردم و به اون استاد نشون دادم. سومین اختراع هم بود تو این حین، یه اختراع دیگه هم بود که انجام دادم.
همچنین سهرا که میرفته اینو ثبت کنه یا گفته ای اختراع دیگه.
نه این پروژه خب خیلی بزرگتر بود دیگه، تو سطح دنیا اصطلاحا پتنت A1 بود. A1 تو دستبندی ثبت اختراعات به لحاظ علمی به اختراعی میگن که فاصلش تا اختراع قبلی خودش یه فاصله علمی خیلی زیادی بود،
پیشرفت خیلی زیادی.
آره اصطلاحا گام علمیش گام علمی بلندی.
خیلی هم عالی. و از اینجا رفتی به سمت دومی مختره، برتر شدن در دنیا، درسته؟
دقیقا. آره.
چه داوری صورت گرفته بود؟
ببینید پتنت ها که ثبت میشن تو سازمان
طرح ها، درسته؟
ثبت اختراعات. اختراعاتی که به ثبت میرسن توی سازمان ثبت اختراعات جهانی، مالکیت فکری جهانی، خب کنفرانس های مختلف در زمینه های تخصصی مثلا مواد شیمیایی، سلامت و چیزهای مختلف برگزار میشه. یه هر سال سازمان ملل یه کنفرانسی داره به اسم کنفرانس مالکیت فکری جهانی. توی اون از کشورهای مختلف مخترعای تو زمینه‌های مختلف رو دعوت میکنه و خب طرح‌های برتر و اختراع برتر رو ازشون تقدیر میکنن. من اصلا فکر نمیکردم، خب پتنت خیلی برای خودم آپولو ساخته بودم دیگه، خب خیلی چیز خوبی بود که این کار، ولی اصلا فکر نمی‌کردم که اونا دعوت کنن
در این حد دیگه استقبال بشه ازش.
و من اونجا فرستادم، اصطلاحاً یه اصطلاح انگلیسی داره میگن اپلای کردم، اونجا فرستادم براشون و بله پذیرش گرفتیم و در عین ناباوری تایید دادن و رفتیم.
خواست بگه در عین ناباوری، ولی کلمه درست اشتباهاً گفت، گفت در عین نام آوری، و واقعا باعث یک نام آوری بزرگ شد. دقیقا همین اتفاقی که الان فکر نمی‌کردی بیفته اونجا افتاد. در عین نام آوری و
حتی اونجا من رفته بودم فکر نمی‌کردم که اختراع واقعا اختراع دوم جهان بشه. ولی واقعا میتونم بگم یه اتفاق خیلی بزرگ
تو زندگی خودم بود. اونم در اون سن که تونسته یک جوان نخبه ایرانی رو به دنیا ثابت کنه. خیلی عمالی، 22:51:23. و اما خب بریم یکم جلوتر تا سال 2014 پیش رفتیم. بعدش چی شد؟ اومدی ایران دیگه حسابی همه تحویلت میگرفتن که دومی مختره جهان شدی.
اونایی که با تحویل میگرفتن تحویل نگرفتن.
خب چرا؟
خب خیلی ما حالا برداشت میکردم که خب مثلا خیلی جای مختلف نسبت بهش حالا بازخورد داشته باشن، اما حالا بعد که گذشت
بعد یه مدت تحویلت گرفتن.
بعد که گذشتش برام عادی شد، پذیرفتمش که اینجوریه. ولی اتفاقی که افتاد من باعث شد، این اتفاق باعث شدش که من جهان بینی خودم نسبت به زندگی خودم تغییر کنه. و
خب برای یه اهدافی تلاش کرده بودی؟
دقیقاً.
که شاید اون هدف‌ها رو تغییر داده، درست میگم؟
دقیقاً.
این سعی کردی بشه که واسه خوشامد کسی باشه تلاش کنی، برای خودت و کشور تلاش کنی.
آره، من خب یه برهی مجبور شدم رفتم یکی از دانشگاه خارجی و اون موقع خیلی به این فکر کردم که خب مهدی قرار هستش که چی کاره بشی، قرار ادامه زندگی چی باشه. خیلی به این فکر کردم. این حالا تصمیمه شاید بگم که حالا در حین زندگی، اما فرایندش 2-3 سال طول کشید که تصمیم بگیرم که واقعا مهدی قرار هستش که چه زندگی داشته باشه، وقتش رو صرف چه کاری کنه،
تهش ببینه به چی رسیده،
به چی میخواد برسه. و براش خوبه که اصلا تو ایران زندگی کنه یا از این موقعیتی که داره برای تحصیل تو خارج از کشور استفاده کنه و تو خارج از کشور زندگی کنه.
من یه جستجو میکردم راجبت، یعنی مصاحبه‌ای که داشتی رو میخوندم و از کشورهای مختلفی بهت پیشنهاد داده بودم، اما تو ترجیح دادی که تو کشور خودت بمونی.
آره.
چی باعث شد؟
ببینید، این برای هر کس این تصمیم که حالا یکی که مثلا میخواد تو زمینه علمی کار کنه، این توی ایران بمونه یا بره خارج از کشور، خیلی خیلی بستگی به خود اون فرد داره. نمیشه گفت این درسته، نمیشه گفتش که خوب نیستش. شاید بگم به تعداد آدم ها حالا راه وجود داره که ببینیم که مسیر زندگیشون از چه راهی باید دنبال کنن. من نشستم اولویت‌های زندگی خودم رو نوشتم برای خودم. مهدی، اولویت تو زندگی چیه؟ راجع به هر چیزی، خانواده، آسایش، آرامش، اصلا پیشرفت کاری، درآمد، وضعیت اقتصادی، جایگاه اجتماعی و و و و, و. و برای من تصمیم این شدش که توی کشور خودم زندگی کنم و اینجا کار کنم.
یعنی برای تصمیم احساسی تو حتی تصمیم عقلانی تام
اینا منطقی تصمیم
منطقی.
ببینید وقتی که منطق پشت هر تصمیمی باشه، حتی شما از شرایط هم ناراضی بشید، اما اون منطق شما رو توجیه میکنه که تصمیمتون تصمیم درستی بوده.
درسته. و شما منطقی به این نتیجه‌ای که در کشور خودت ببونی و اینجا به فعالیت ادامه بدی. مخترع برتر صنعت نفت شدی سال 91.
آره، اون همون اختراع اوله بودش که
آها، همون اختراع،
همونه.
باری کرد، اولین اختراعت باعث شد مخترع برتر صنعت نفت بشی.
با اجازت.
آفرین. و الان باعث شدی که پالایشگاه ما صدمه کمتری در بحث لوله کشی و انتقال نفت ببینیم.
این پروژه تو جای حساس تو یه سری از نقطه های پالایشگاهی اجرا شد.
بله.
اما خب الان کاری که داریم انجام میدیم تو قالب مجموعه های شرکت های دانش بنیانی که داریم تو حوزه دارو و تو حوزه نانو فناوری داریم فعالیت میکنیم. و
خودت شرکت داری، درست میگم؟
بله.
چند تا شرکت داری؟
ما فعالیتمون تو 3 تا مجموعه هستش.
که شما هم مدیر عاملی هم سهام داری؟
خب توی یک شرکت مدیر عامل هستم، توی 2 تای دیگه عضو هیئت مدیره.
شرکت دانش بنیان.
بله.
ایده ساخت این شرکت، این تأسیس این شرکت ها با کی بود؟ خودت بود؟
ببینید خب اولش مجموعه اولی که داشتیم خودم بودم و حالا تیم علمی که داشتیم با هم دیگه کار میکردیم، ولی خب کار که پیشرفت کرد و جلو رفت، شرکت های بعدی خب دیگه شرکای تجاری متفاوتی داره و کار دیگه شکل و شمایل واقعا کسب و کاری گرفت به خودش.
خیلی عمالی. خب چون خیلی بحثمون علمی نشه، فاصله بگیریم، برگردیم با ادامه بحث زندگیت. میخواییم برنامه رو پیش ببریم.
Da 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 da
خب با برنامه زنده فرش قرمز همراهتون هستیم از رادیو سبا و مهمان امشبمون مهدی منصوریار که از دانشمندان و مخترعان برتر دنیاست که امشب قبول زحمت کرد و با ما همراهه. مهدی کی ازدواج کردی؟ با کی؟ و چگونه؟
23 سالگی با خانومم.
23 سالگی با خانوم؟ پس فامیل بودین؟
آره.
خب کی بودن؟ چی شد؟ داستانو تعریف کن، به ما هم یاد بده چیکار کنیم.
همسرم تو دانشگاهمون بودن.
بله.
اما من خب فکر نمی کردم که با ایشون ازدواج کنم. اصلا تو انقدر درگیر کار بودیم اصلا فکر این نبودم که اصلا ازدواج میکنم.
آها، اتفاقا یک از سوالام همین بود، با این همه درگیری چجوری به ازدواج فکر کردی؟
آره فکر نمی کردم، به قول چیز ازدواجی نبودم.
آها خب
بعد حالا پیش رفت، ولی ازدواج سنتی داشتیم. ایشون هم دانشجو
بودن، شما هم دانشجو آره. بودی و همدیگر رو پسندیدین و رفتی خواستگاری.
بله خیلی منطقی. اونا
گواهی های ثبت اختلاط هم خود بردی که ثابت کنی من همچی آدم خفنی هستم یا نه؟
نه، ولی اتفاقی اصلا یکی از سوالایی که مادر خانم هم گهگداری اون اول ازدواجشون مهدی اختراعات چی بود؟
آها
آره این
چی میگفتی؟
من بگم که
سخته.
آره مثلا خالص سازی نانو ذرات از طریق استرس صوتی. خب مثلا
چی شد؟
خب همین دیگه، خب همه میگن خب چی شد؟ میگیم که تو کار موادیم، مواد البته شیمیایی.
قبول کردن؟
نانو مواد.
آها توضیح میدادی. آره. که در کار نانو موادیم.
آره. ادامهش درست.
آره.
میکرد موضوع رو.
تو کار موادم که قطعا با کتک ازت پذیرایی میکنم، فعلا میکنم دختر بودم. خب بعد آموزی دارن اصلا تو کار موادم چیه؟ تو کار نانو موادم.
نانو موادم، نان و موادم.
برای شما ولی جذاب بود که شما 20 اختراع داری.
آره.
اون موقع چند تا اختراع داشتی؟
من کلم پروسه، شاید اگر میخواستیم به این روند ثبت اختراع ادامه بدیم الان تعدادش خیلی بیشتر شده بود. آره. ولی تقریبا مثلا همه اختراع برای دورانی هستش که دوران دانشجویی و دورانی هستش که تو کار صرفا علمی بودیم، اما خب یه ذره وجه کارها عوض میشه و الان بیشتر نگاهمون این هستش که هر کاریو که انجام میدیم یه مشکلی از کشور رو حل کنه و نتیجهش رو شاید اون اختراع کردن خیلی خوبه، خیلی چیز خوبیه، خیلی افتخار برای کشور میاره، ولی شاید جایگاه اینی که من یه محصولی تولید کنم که مردم ازش استفاده کنن و ازش لذت ببرن، این دقیقاً این جایگاهش یه مقدار عمومی تر و جایگاه والاتری داره که شما بتونی یک مسئله ای از مردم کشورت حل کنی، که خیلی از این اتفاقا محصولاتی که ما کار میکنیم نه تنها مشابه داخلی ندارن، مشابه خارجی هم ندارن. اما دیگه به سمت اینی که بریم خب حالا این کارو ثبت اختراعش کنیم و این
دنبال آمار نبود هیچ وقت.
شما وقتی که کار تولید تو ایران انجام بدید وقت اصلا برای خیلی چیزا، وقت برای زندگی کردن هم زیاد ندارید، چه برسه به این که حالا
اون سختی خودش
رو آره اطلاعاتتون رو ببرید و تبدیلش کنید به مقاله یا به ثبت اختراع.
مهدی تو الان از علمت داری پول در میاری؟
من از تجربه و علم. بله
از علم و تجربت داری پول در میاری. وضع مالیت خوبه؟
خدا رو شکر. نه نمیشه گفت وزم. کسی که کار تولید میکنه معمولا از مالیشون چیز نیست. اینی که همه در رفاه زندگی کنه گل و بل باشه واقعا این نیست.
خب اونت برای سریاله که آدم آره. همش در رفاه زندگی کنه.
کسی که کار تولید میکنه عمده سرمایهش معمولا همون فضای تولید و زیرساخت صنعتیه که راه انداخته.
اما برات آورده داشته قطعا؟
بله.
اونقدی بوده که هنوز تو رو تو این کار نگه داره؟
100%.
پس راضی؟
آره.
خدا رو شکر. خیلی عالی.